بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در رابطه با اخذ اجرت، یعنی اجیر شدن برای یک عمل واجب عینی بود. فعلا همونطوری که دیروز هم عرض کردم، این دو جهت در موضوع بحث مفروض باشه تا به فروض دیگرش برسیم. اول اینکه ما بحثمون در واجبات عینی است در مقابل واجبات کفاییه، که بعداً ایشون یک تفصیلی میدهن و انشاءالله عرض میکنیم. منتها در واجبات عینیه دیگه فرقی بین واجب تعبدی و واجب توسلی از این نظر نمیگذارند. میفرمایند مطلقا اخذ اجرت در مقابل واجب عینی جایز نیست، یعنی میخواد تعبدی باشه یا توسلی، مثل اون مثال هایی که دیروز عرض کردیم. نکته دیگر این که فرض اونجاست که خصوصیات دیگری که در باب اجاره یا امثال اجاره مثل جواله ذکر کردن، این خصوصیات همه موجوده، فقط مسئله که هست این است که این عمل، حالا عمل مستأجر و علیه باشد یا عمل مورد جواله، وجوب عینی دارد بر شخص عامل، یعنی این اجیر یجب علیه شرعاً و عیناً در مقابل واجب کفایی. این واجب را انجام بده. حالا فرقی هم عرض کردم در این جهت بحث بین تعبدی و توسلی نیست. ادله بر این مسئله ذکر شده که اقوای ادله همون دلیلی بود که دیروز ملاحظه فرمودید و مناقشه‌ای که در اون دلیل وارده و در حقیقت دلیل تمامی به نظر نمی رسید. دلیل دومی که در این رابطه ذکر شده، ریشه اصلیش مربوط به مرحوم کاشف الغطا، صاحب کتاب کشف الغطا، مرحوم شیخ جعفر و مرحوم محقق نائینی هم در منیت الطالب شرح مکاسبش ایشون همین مطلب رو قبول کرده و پذیرفته این مطلب رو و به عنوان دلیل بر مطلب قرار داده. این رو خوب دقت بفرمایید. دلیل اینه، این کسی حالا در وسط بیان اینها اشکالی نکنه، چون الان فقط میخواییم کلام اینا روشن بشه تا بعد صحبت از جواب و مناقشاتی که درش هست. البته مورد دلیل اینها به لحاظ تفصیلی که باز بعد ما یه قسمت متعرض میشیم، مطلق واجبات عینیه کفاییه نظامیه در نظامیه هم تفصیل داده مرحوم ناینی بین قضا و غیر قضا که اینها رو بعد انشاءالله متعرض میشیم. ولی اون قسمتش که مربوطه به مانحن فیه واجبات عینیه، هم از این تعبدی و توسلی، دلیلی که اقامه کردند عبارت از این است که اگر یک چیزی رو خداوند تبارک و تعالی بر انسان واجب کرد، معنای ایجابش دیروز در این رابطهش اقامه دلیل شده بود که ایجاب رو برمیگردون به اینکه این مملوک خداوند تبارک و تعالی است و چیزی که مملوک برای خداوند تبارک و تعالی است دیگه نمیشود به واسطه اجاره ملک کس دیگر باشه و در مقابلش انسان عوض و اجرت بگیره. اما امروز در این بعد قصه صحبت میکند این دلیل، میفرماید که چیزی رو که خداوند ایجاب کرد، معنای ایجاب این است که اختیار را از اون شخص نسبت به ناحیه ترک این شیء واجب سلب می کند و ازاله می کند. کما این که اگر خداوند چیزی را حرام کرد و فعلی را محکوم به حرمت کرد، معناش این است که خداوند کنه اختیار مکلف رو در رابطه با اون فعل حرام سلب می کند. یعنی مثل اینکه حرام دیگه در اختیار مکلف نیست، مثل اینکه واجب دیگه در اختیار مکلف نیست، وقت برای حرامش اینجوری مثال میزنن. خود ایشون مثال میزنه، میفرماید که در باب شهادت، خب اگر کسی بخواهد شهادت به زور بده، خب این شهادت به زور حرامه. خب حالا معمولا هم اینجوریه که پول میگیرن و شهادت به زور میدن، عمل حرام، در مقابل این عمل حرام اخذ اجرت میشود. میفرماید این جایز نیست، برای اینکه شهادت این شاهد حیث اینکه به زوره و شهادت زورم حرامه، عمل حرام را نمیتواند کسی در مقابل او چه به صورت اجاره و چه به صورت جعاله اخذ اجرت و اخذ جعل بکنه در مقابل عمل حرام. عرض کردم اون قسمت از این دلیل که فعلاً به ما ارتباط داره همین قسمته. البته دلیلشون دنباله داره، واجبات نظامیه و فصل بین قضا و غیر قضا و امثال ذالک، اینها شد دیگه ما انشالله بعدن ملاحظه میکنیم. فعلا ارتباطی به محل بحث ما نداره. اونش که به محل بحث ما مرتبطه همین مقداره که مرجع کلام این دو بزرگوار مرحوم کاشف الغطا و مرحوم محقق نائینی در منیت الطالب که تقریبا تقریرات ایشون از مربوط به مکاسب مرحوم شیخ همینه که ایجاب یرجع الی سلب الاختیار و کذا تحریم، اگر یک چیزی واجب شد معناش این است که این قدرت بر ترک نداره، و اگر یک چیزی حرام شد معناش این است که کنه قدرت بر فعل نداره. و کسی که مسلوب الاختیاره چطور میتونه در مقابل عملی که اختیار در رابطه با اون عمل نداره پول بگیره؟ چه در باب اجاره به عنوان اجرت و چه در باب جعاله به عنوان جول. خب این کلام رو وقتی که انسان به ظاهر ملاحظه میکنه و درش دقت میکند، تقریبا اشکالاتی به این کلام وارده که انسان نمیتونه این از این اشکالات صرف نظر بکند. اولا که اهم اشکالات هم شاید همین معنا باشه، این که شما میفرمایید ایجاب سلب اختیار میکنه منتها در رابطه با ترک، و تحریم سلب اختیار میکنه منتها در رابطه با فعل. این رو یه قدری بیشتر برای ما توضیح بدید، چطور ایجاب سلب اختیار میکنه؟ آیا اون قدرتی را که از شرایط عامه تکلیفه که او عبارت از قدرت حقیقیه و قدرت تکوینی است، ایجاب میاد سلب قدرت میکند؟ ایجاب خودش مشروط به قدرته. یکی از شرایط عامه همه تکالیف عبارت از قدرته. خب قدرتی که یکی از شرایط عامه تکلیفه، آیا به واسطه ایجاب این قدرت سلب می شود؟ قدرتی اگر در کار نباشه وجود در کار نیست، تحریمی در کار نیست، حتما باید قدرت وجود داشته باشد تا اینکه وجوب در کار باشه و تحریم در کار باشه. پس این تعبیری که شما تکرارم میکنید، این تعبیر رو ایجاب سلب میکند اختیار را منتها در رابطه با فعل، یعنی کسی که چیزی برش واجب شد در رابطه با ترک، یعنی کسی که چیزی برش واجب شد دیگه نسبت به ترک او اختیار نداره. اگر مقصودتون از قدرت و اختیار همون قدرت تکوینیه و اختیار معتبر در تکلیف که سلب اختیار نمیکنه، تکلیف خودش با وجود اختیار تحقق پیدا میکند. و الا اگر انسان اضطرار داشته باشد معنا نداره دیگه تکلیفی به او توجه پیدا بکند. پس اگر مقصودتون از قدرت مسلوبه به واسطه ایجاب یا تحریم قدرت تکوینیه است، که قدرت تکوینیه یکی از شرایط خود تکلیفه و چیزی که شرط از برای تکلیفه، تکلیف نمیتونه اون شرط رو از بین ببره، با اینکه اگر او نباشه تکلیفی نیست. حالا تکلیف بیاد سلب اختیار بکند، اگر بگید نه تکوینن اینطور نیست مسئله، بلکه قدرت شرعی مراده، مقصود اینه چیزی که بر کسی واجب شد دیگه قدرت شرعی بر ترکش ندارد، و چیزی که بر کسی حرام شد دیگه قدرت شرعی بر فعل نداره. و میگیم اگر این طور باشه، این دلیل شما با مدعای شما عین هم میشه. چه دلیل دارید بر اینکه واجب عینی اخذ اجرت برش حرامه؟ برای اینکه میگید واجب عینیه، دلیل اینطوری میشه. خلاصه دلیل شما که مد دلیل بر اینکه اخذ اجرت فی مقابل الواجب العینی غیر جائزه و اخذ جعاله در جول در مقابل عرض می شود جعاله واجب عینی جایز نیست، دلیلتون برگشت به این که لأنه یجب عینن. خب این همون مدعای شماست، مدعا رو در دلیل اخذ کردید، و اگر مدعا در دلیل اخذ شد این اسمش دیگه استدلال نیست، این اسمش مصادره بر مطلوبه. بله یک نکته‌ای در اینجا هست که اون نکته رو باید انسان بهش توجه بکنه. در اعمال واجبه، بین اعمال واجبه و بین اعمال محرمه این فرق وجود داره. همون مثالی که خود ایشون زد در رابطه با شاهد زور، که کسی میتواند آیا در مقابل شهادت زور اخذ اجرت بکنه، در عین اینکه میدونه این شهادتش باطله و این شهادتش مخالف با واقعه و حرامه، بیاد اخذ اجرت بکند. در محرمات این خصوصیت وجود داره که باید عرض کردیم حساب محرمات رو از حساب واجبات جدا بکنیم، و فرق اینه که در باب محرمات، مثل اینکه مثلا خدای نکرده یک کسی پول بگیره برای اینکه شرب خمر بکنه، اخذ اجرت بکنه در مقابل شرب خمر، این جایزه یا نه؟ این علت داره، یه علتی داره که از خصوص موردش تجاوز نمی کند، یعنی در رابطه با اخذ اجرت بر واجبات این علت جریان نداره، اما اخذ اجرت بر محرمه عینی به این نه، این دلیل درش جریان دارد، این دلیل اینه که خب از یک طرف شارع بگوید شرب الخمر حرامون و از یک طرف هم به مقتضای وفاء به عقد اجاره بگوید یجب علیک الوفاء به عقد الاجاره، آیا این دوتا با هم جمع میشه؟ آیا قابل اجتماعه که در رابطه با شرب خمر هم بگوید مبادا شرب خمر بکنی و هم بگوید یجب علیک الوفاء به عقد الاجاره برای خاطر اینکه اجیر شدی بر شرب خمر؟ این امکان نداره در محرمات. این مثل مسئله امر به ضدین و امثال ذلک میمونه که از یک طرف بگه شرب خمر نکن، از یک طرف بگوید که به مقتضای عقد اجاره، اونم نه این که میتوانی وفا به عقد اجاره کنی، واجبه بر تو وفا به عقد اجاره. خب وفا به عقد اجاره، حالا درسته که در مباحث مختلفی ما این حرف رو زدیم و حالا میزنیم که عنوان وفا، حالا چه در باب عقود و اوفو العقود باشه چه در باب نذر و امثال ذلک باشه، اینطور نیست که وجوب از دائره متعلق خودش سرایت به غیر بکنه، اینطور نیست. لذا در باب نماز شب اگر نظرتون باشه، ما مکرر عرض کردیم که اگر کسی نذر کرد که نماز شب بخواند، نذر کرد یک ماه نماز شبش ترک نشه، اینطور نیست که با نذر صلات اللیل واجب بشه. صلات اللیل مستحبه، حالا که پا میشه بعد از نذر نماز شب رو میخونه، اونهایی که نیت وجه رو در عبادات معتبر میدانن، قصد وجوب و استحباب رو در عبادات معتبر میدونن، اونام نمیگن بیاد قصد وجوب بکنه برای خاطر اینکه نذر کرده، واجبه برش پاشه، جای بحث نیست. وفاء به نذر واجبه، اما عنوان وفاء به نذر اینطور نیست که اگر وجوب به او متعلق شد از این عنوان تعدی بکنه. پس حالا که وفاء به نذر واجبه، پس صلاة اللیل هم واجبه؟ نه، صلاة اللیل به استحباب خودش باقیه، وجوب وفاء به نذر در جای خودش محفوظه، و این دوتا هم که با هم منافاتی نداره که آدم پاشه نماز شب بخونه، هم مستحب رو انجام داده هم وفاء به نذر تحقق پیدا کرده. اما در رابطه با محرمات مسئله اینطور نیست. قابل جمع نیست این دوتا، قابل جمع نیست این دوتا. عرض کردم لذا در تشبیهی که عرض کردم گفتم شبیه جمع بین ضدینه، نه اینکه یک فعله، اونم دوتا عنوانه، ولی دوتا عنوان غیر قابل اجتماعه. دوتا عنوانیست که دیگه قابل اجتماع نیست. یعنی اگر شارع الان بیاد هم بگوید شرب خمر نکن، هم بگوید وفا کن به عقد اجاره، ولو اینکه عقد اجاره متعلق به شرب خمر باشه، این امکان نداره. خیال نشه که اگر دو تا عنوان شد، همین صرف دو تا عنوان بودن موجب این میشه که برای شارع جایز باشه دو تا حکم کردن. باید دو تا حکم باشه که قابل امتثال باشه، باید امکان امتثال درش تحقق داشته باشه. اینجا چجوری امکان امتثال تحقق داره؟ این فرض کنید یه آدم مؤمنیه، یه آدمیست که نمیخواد مخالفت با شرع در هیچ مرحله انجام بده. خب این آدم در این مورد چه کنه؟ شرب الخمر شاربش گفته حرامه، از یک طرف هم اجیر شده علا شرب الخمر، وفا به عقد اجاره واجبه. این ترک کنه یا فعل کنه؟ جمع بین این دوتا هم که امکان نداره، نمیشود که هم رعایت اون محرم بشه و هم رعایت وجوب وفا به عقد اجاره. و لذاست که من عرض کردم اینجا بین واجبات و محرمات این فرق وجود داره و این فرق رو باید روش دقت بکنید. در باب واجبات اینطور نیست مسئله. صلاة اللیل رو اگر نذر کرد چه مانعی داره که هم صلاة اللیل مستحب باشه هم وفا به نذر واجب باشه؟ چه مانعی داره؟ امکان امتثال که داره. امکان امتثالش اینه باشه نماز شب رو به قصد استحباب انجام بده. اما در این مثال که حالا خود اونها مثال زدن به مسئله شاهد زور و من مثال دیگری زدم به مسئله شرب خمر، خب مولا حساب میکند که اذا اراد المکلف المتدین، یه مکلفی که واقعا تدین داره و دلش میخواد به جمیع دستورات شرع رفتار بکنه، خب اینجا خب چه کار بکنه؟ شما از شما میپرسیم چه کار کنه؟ شرب خمر بکنه یا نکنه؟ اگه شرب خمر بکند که شارع تحریم کرده، اگه شرب خمرم نکند که شما میگید وفا به عقد اجاره واجبه و عفو بالعقود در کاره. پس نتیجه بحث این شد، این که در باب محرمات ما ببینیم اخذ اجرت و همینطور جعل در باب جعاله در مقابل عمل حرام جایز نیست، این روی یک نکته است که در حرام وجود داره ولی این نکته در واجبات نیست. در واجبات هیچ مانعی نداره که عرض می شود که اخذ اجرت در مقابل با توجه به این دلیل و حالا کاری به ادله دیگر نداریم، هیچ مانعی نداره و هیچ مستلزم عرض می شود خلاف تدین و تعهد شخص هم نیست، مستلزم این معنا نیست. نذر کرده فلان عمل مستحب رو انجام بده، این عمل مستحب رو هم انجام میدهد، استحباب ذات عمل به قوت خودش باقیه، وجوب وفاء به نذرم به جای خودش محفوظه. نذر فایدهش این است که شما ملزمید پاشید نماز شب بخونید، اما اگر کسی در عبادات گفت قصد وجه لازمه و قصد وجه هم عبارت از وجوب و استحبابه، یعنی گفت نماز ظهر که میخونید لوجوبه، حالا غایتاً و وصفاً که در باب قصد وجه دو تا احتمال ذکر کردن، شما قصد وجهتون در اونجایی که نذر بکنید صلات اللیل رو هیچ تغییر نمی کنه. صلات اللیل قبل از اینکه شما نذر بکنید کان مستحبن، الانم به استحباب خودش باقیه، ولی بر شما لازمه که باشید این نماز شب رو بخونید. در عین اینکه براتون لازمه، قصد وجهش عبارت از استحبابه. و ما خیلی از مسائل رو در همین بحث‌های خودمون اگر نظرتون باشه از همین راه حلش کردیم و گفتیم که در کلام خیلی ها مغالطه شده، خیال کردن که اگر وفا به نذر واجبه این کهنه سرایت میکنه، نتیجه این میشه صلات اللیل واجب میشه، در حالی که نه، صلات اللیل به استحباب خودش باقیه، وفا به نذرم به مقتضای نذری که تحقق پیدا کرده وجوب پیدا میکند. پس خلاصه گوش بدید، احکام خمسه هم تضاد نداره، در اصول ما بحث کردیم. عرض می شود که معنا نداره احکام خمسه تضاد داشته باشه، به دلیل اینکه حالا یه دلیلشو میگم، ما در اصول در بحث اجتماع امر و نهی اینا رو خیلی مفصل بحث کردیم. اگر احکام خمسه تضاد داشته باشه معناش میدونه چیه؟ به چی برمیگرده؟ یه جسمی اگر دو نفر، یک کسی بخواد این جسم رو معروض بیاض قرار بده، یکی دیگه هم دلش بخواد این جسم رو معروض سواد قرار بده، آیا امکان داره که در آن واحد معروض هر دو باشه؟ ولو اینکه شخصین در کاره، ولی در آن واحد امکان نداره که یک جسمی معروض ضدین باشه. بالاخره یکشون غلبه میکنه دیگری مغلوب. اما در احکام اینطور نیست. یک مثال خیلی واضحی بزنم، ممکنه پدر شما امر به یک چیزی بکنه و مادر شما از همون چیز نهی بکنه، ممکنه یا نه؟ ممکنه. یک چیزه، یه مطلب هم بیشتر نیست، این مطلب چون مورد رضایت پدره امر به او میکنه، چون مورد مخالفت شدید مادره نهی از او میکنه. خب چطور اینجا با هم جمع شدن امر و نهی؟ اگر وجوب و تحریم متضادن، در متضادن که گفتیم ولو اینکه از ناحیه شخصینم باشه امکان نداره که تضاد تحقق پیدا بکنه. بالاخره این جسم خارجی یا معروض برای بیاض واقع میشه. اگر اون مرید بیاض غلبه کنه و یا معروض برای سواد واقع میشه، اگر مرید سواد غلبه کنه، اما فی آن واحد ولو من ناحیت شخصین، جسم واحد هم سفید باشه و هم سیاه باشه، این امکان نداره. اینم علت داره که ما میگیم، علتش اینه که اصلا تضاد مربوط به امور واقعیه است، ولو عرض باشه. خب عرض از امور واقعیان و از وجودات واقعیان، ولو اینکه در مقابل جواهرن، اما اینطور نیست که اصل وجود عرض رو کسی بتواند انکار بکنه. اعراض هم یک وجود متأصلی دارن، ولو اینکه اینا عرض هم هستن، اما احکام اینا امور اعتباری هم در امور اعتباریه نه تضاد تحقق داره نه تماثل تحقق داره. بعضی جهان که میبینید امکان اجتماع نداره، مثل همین مثالی که ما امروز زدیم، برای خاطر اینکه قدرت مکلف رو سلب میکنه، یعنی مکلف متحیر میمونه بالاخره شرب خمر بکنه یا شرب خمر نکنه. اگه شرب خمر بکنه شارع میگه حرامه، اگر نکندم که شارع میگه یجب الوفا بعقد الاجاره. رو این جهته که جایز نیست جمع بین این دوتا، و الا تضاد دو امثال ذلک، این مربوط به وجودات متأصله است و احکام اینها امور اعتباریه هستند. امور اعتباریه در اونها نه تضادی تحقق داره نه تماثلی. لذا در بحث اجتماع امر و نهی مهمترین پایه‌ای که مرحوم آقای آخوند برای امتناع اجتماع ذکر میکنه، در اگر نظرتون باشه، مهمترین پایش همین مسئله تضاده. این مسئله تضاد باطله، نمیشه مسئله تضاد رو در رابطه با احکام که از امور اعتباری است کسی قائل بشه. باز این مسئله انشاءالله دنباله داره، فردا هم تعطیله.